آره نه آخر دستشان چند دوره بود ولی آخرش تذکر بده من هم مورو من با عددا همه با کامپیوتر حساب کردم. حالا ببینم اینجا عددای احادیث که میگم مال کامپیوتر شد. یه هفته چکار میشه تو فلسفه شیخ رو الان باشه آخر آه یه مرحله رو الان یه استخاره میکنه یه نرحله ببینم آیه ترابی چی نوشته. ایشون ننوشته چی ولی احتمال میدم اختلاف مال کجاست. ببینید شما احتمالا اینطوریه تو وسائل های چاپی یه حدیث می‌نویسه بعد در دو تا سه تا سند دیگه هم هست ذهنش اونا رو شماره نمیزن. احتمال داره اون که شما 36000 تا دست آوردی اینطوری بوده اون پایینی ها شماره نخورده اونا هست شده ما کل سندها رو شمردیم که شده بوده الان حدش نفتی زقدر که گفتم احتمال میدم اونای ترابی هم چیزی نداشته بود این اختلاف عدد سرش این باشه. شما شماره رو که نگاه کنید
پنجایی که نشه
آره اینا رو ما شمردیم اینا رو شمردیم یعنی در حقیقت تعداد سندها رو شمردیم. حالا این مثلا بعضی وقتا صد تو وسایل زیاد داره یه دونه می نویسه من دیگه به هازا اخبار و فلان دوباره فلان دو تا سه سنه پایینش می نویسه بعد وقتا اختلاف هم که دارم زیرش می نویسه الا ان نفیه فلان توی این وسائل های چه اون هیچ رجعیدی چه این بیساب چه دی آنوده اونا رو شماره نداره در حالی که صاحب وسائل اونها رو هم قطعا دیده در یه وقت میخوام این چند تا روایت دیده برای کتابش اونا هم شماره داره. این حرفم که اونجا زدم چون شیخ های گفته بود که این اخباری گفته بود در کتب عربه کافی است که واسه این اگه کافی بود خود شما دنبال اینا نمیرفت ولذا تعداد روایاتی که شیخ خور دیده حالا من الان یادم نیست اون اونا هم ما شمردیم متوجه قبلا حالا الان که من یادم چند گفتم ولی اگه اونا هم نشموری خیلی کمتر میشه چون وسایل اینجوری زیاد داره. خب بسم الله الرحمن الرحیم یه سلامات خصوصی توصیف بعدی که دیگه دو سه تا بیشتر نمونده این سه تا رو بگیم سه تا مونده که اون سی تا اون پشت وکالت از امام. اگر امام کسی رو وکیل قرار داد آیا میتونیم بگیم اون سقه است یا نمیتوانیم بگیم؟ شیخ بهایی گفته بابا کسی که یکی رو وکیل خودش قرار میده به اون اعتماد داره. شما هرکس رو وکیل قرار میدید وکالت نه تنها وساقت رو نشون میده که مرتبه بالایی از وساقت رو هم نشون میده. میگه یک عالمی یا اون زمان خودشون میگه وقتی میخواد وکیل بذاره صرف این که یادم راست پوست و حافظش درسته رو کافی نمیبینه خیلی چیزا دیگه هم حساب میکنه چون این آبروی او حساب میشه در اونجا وکیل اوست نماینده اوست. پس وقتی امام یکی رو وکیل قرار میده قطعا او را بگید ثقه میدانسته. با این حساب ما افراد زیادی داریم مخصوصا از اصحاب امام رضا به بعد یعنی امام جواد و امام هادی و امام حسن عسکری و امام رضا که وکلای در مناطق مختلف شیعه بودن درسته؟ در این وکلا خیلیشون توصیف خاص ندارن اما میدونیم وکیل امام بودن در اون منطقه. با این حساب اومدن اینها رو چکار کردن؟ توصیف کردن. مثلا محمد ابن اسماعیل شاگرد فضل و شازان توصیف خاص نداره ولی غیر از این که شیخ خود اجازه بود که اونجا صحبت شد اونم افرادی مثل علی ابن ابراهیم و کشی رفته بودن، کشی عیاشی برای این اجازه گرفتون از محمد ابن اسماعیل آسان قمشان رو، غیر از اون وکیل از طرف امام در منطقه خراسان بعد از فرزین شازان هم بوده. خب این خوبه دیگه، وکیل امام بوده، بس چیه؟ صحت است. اینو تا اونجایی که ما خبر داریم شیخ بهایی اول گفته، بعد طرفدارانی هم داره، محدث نوری هم داره، تو مکاتب رجالی معاصر. ببین هر دوره این مکتب هایی به ثابت نیست که از پول تاریخ بوده. الان ما سه تا مکتب رجالی یا شاید این چهار تا مکتب رجالی داریم. یه مکتب رجالی مدرسه رجالی های خویدا رو داریم، یه مدرسه رجالی توسترین ها رو داریم، یه مدرسه رجالی مامقانی رو داریم. البته بعضی ها رو شاید بشه مدرسه چهارم حساب کرد، ولی نه، ما میگیم ببینید سه تا مسلم مدرسه مامقانی، توستری، مدرسه های خویدا، یه مدرسه رجالی علامه. و یه گروهی هستن که خیلی دوست دارن مثل ابن غزالی، توستری هم ابن غزالی رو قبول داره در رجال، ولی تعدیل شده شده، یعنی بعضی از اون کارها رو دیگه نمیکنه. اما بعضی هستن کم هم که اصرار دارن اون روی ابن غزالی رو ادامه دارن، شاید بشه این رو مدرسه چهارو فرض کرد به وقتی از این کارها. ولی اگه حساب نکنید عمرش بره سه تا مدرسه مامقانی در رجال، اینا وکالت از طرف امام را علامت فصاحت میدونن، از بالاترین مراتب فصاحت میدونن. شما هم این ستا با مقانی توستری آیه شو برید به نظر نه به ما مقانی نزدیکتر، ولی پسر این سر کلاس گفتون به توستری تو کلاس که ما کفایی میرفتیم تو کلاس راهنماش رو گفته بود توستری، من از بچه ها شدیم، ولی بلاز روش کار به مامقای نزدیکترم که انزمام قرائن میکنن، بعد قرائن رو میچینن کنار هم، قرائن بعیده حتی یه زن قوی رو بله همینطور اصول هم همینطوره، چون باید تحصیل حجته، بحث مرید و مرادی که نیست. شما میرید تحصیل حجت میکنید، وقتی میگید فلانی به فلان مدرسه، از جنبی که به اونا نزدیکتره، نه صد درصد آرای روست. زنی های تبریزی رو میگید مرسای خویی، ولی شما دیدید در کامل زیارات و تفسیر ابراهیم اصلا حرفای خویی رو قبول نداشت، حتی بلاواسطه هم قبول نمیکرد، درسته؟ در که این دوستا خیلی مهمه تو مرسای خویی. بعد از اون بر کسرت روایت اجلا و تعویض سند رو آیه تبریزی قائل میشه، ولی آیه خویی قائل نیست. روال علمی همینه، شما یه مرحله تحصیل حجت دارید، یه مرحله حتی الان آشنایی با حجت رجاله بعد از آشنایی میاد میشه تعمیقش، بعد میشه تحصیل حجت، بعد انتباق حجت حاصله. حالا شما تو تحصیل حجت با اون از اون مدرسه ای که بیشتر بپذیرید، طبیعتا شما رو جو اونا حساب میکنید. اگه تعداد آرای جدیدت خیلی بشه، خودت میشه یه مدرسه جدید، چه اصول چه رجال. مدرسه مامقانی یکی از مدارس مهم رجالی الان هست، اینا کلن وکالت رو نه تنها علامت وثاقت میدونن، بلکه وثاقت خیلی قوی هم قائلن. روشنه؟ اینجا فهمیدیم. ولی ما حرفی رو میزنیم که مرحوم امام خویی هم حرف رو قائلن، وکالت انواع مختلف داره. یه وقت شما وکیل میکنید یه نفر رو در مثلا امر دینی، یه وقت وکیل میکنید برای امام جماعت، درسته؟ یه وقت وکیل میکنید مثلا در یه امر مالی، اینا با هم فهم میکنید. فرض کنید آقا یه دوچرخه‌ای داره میخواد بفروشه، خب یکی رو وکیل میکنید در فروش دوچرخه، چه ویژگی اون باید داشته باشه؟ این کاسب باشه، پول آیا آقایی رو هم نخوره، همین دوتا مهمه. این دوتا داشته باشه، در مال آیا آقایی خیانت نکنه، کاسب هم باشه، همین کافیه برای اینکه آیا آقایی رو چکار کنه؟ وکیل قرار بده. لازم نیست آیا آقایی رو عادل بدن، اما اگر آیا آقایی رو وکیل کرد در امام جماعت، گفتش که آقا هر کی رو این امام جماعت گذاشت من قبول دارم، درسته؟ اینجا باید او را
عادل بداره. ما این نمیتونیم اینو بپذیریم
که هر کی رو امام وکیل کرد سقه بوده. بابا فاسق هم میشه وکیل کرد، بستگی داره که در چی وکیل کرد، در چی وکیل کرد. اون به لحاظ اون مورده که تعیین میشه. لذا معتقدیم در بحث وکالت باید ببینیم متعلق وکالت چی بوده، امام اون رو در چی وکیل قرار داده.
اگر وکیل قرار داد در بحث امور دینی مثل قضیه زکریا ابن آدم، بله قطعا امام این را بگید
سقه میدانسته، وضاحت بالایی هم داره، بعض جهت میشه فقاهت را احراز کرد. اما مطلق وکالت وساقت داره. به همین جهت خیلی از افراد مثل محمد ابن اسماعیل، ما میدونیم امام محمد ابن اسماعیل رو وکیل کرده، اما وکیل در چی کرده؟ اون برای ما معلوم نیست، نمیدونیم وکیل در چی کرده. اینجا نمیتونیم از این به توصیه برسیم، چون معلوم نیست وکالت در یه امری بوده که عدالت یا وساقت در اون امر لازم نباشه. طرف مقابل ما یک روایت آورده ایم، آره گفته شمای مشهور کاری دارید میکنید که قبلنا حسن ابن عبدالحمید کرده بودید، و همون جوابی که امام به حسن ابن عبدالحمید داره جواب شماست. چیه قضیه؟ حسن ابن عبدالحمید از شیعیان امام بوده، بعد در اون منطقه‌ای که این بوده حاجز ابن یزید، حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام. اونو وکلا هم به این صورت نبوده همه مستقیما امام وکیل کنه، یه سری ها امام میذاشته، یه سری ها با واسطه میذاشته. حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام. این حسن ابن عبدالحمید میگه که آقا من یه بذار بخونم روایت شد. قال حسن عبدالحمید قال شکک تو فی امر حاجز، من شک کردم در کار کی؟ حاجز، حاجز که؟ همون وکیله، حاجز ابن یزید که وکیل بوده از طرف امام. یه به یه آقایی گفتم اینه چی میگی؟ بعد گفت شکک تو در این که فلان چیز مانع از صلات هست یا نیست. مانع از صلات از کجا آوردی؟ ما نوشته حاجز، ای خدا فی امر حاجز، حاجز رو مانه مانه این حاجز، حاجز ابن یزید وکیل بوده از طرف امام در اون منطقه حسن ابن عبدالحمید. از ادامه حدیث هم معلوم شکر تو در امر حاجز، فجمعت و شیعن یه پولی جمع کرده بودم، سم سر تو الال اسکر، بعد رفتم سامر را، فخرج الی، بعد توحیه به من داده شد. چی بود؟ لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا رد ما مک الا حاجز ابن یزید. دقیق کردیم، گفت که لیس فینا شک کن، در ما شکی نیست، ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، در اونی هم که به دستور ما جانشین ما شده در اون هم شکی نیست. بعد رده برگردون ما معک، اون پولای گرمات هست به همون حاجز ابن یزید، این نگرفت از من رجعی نشکن معرفت، یعنی که نماینده میذاری معرفتش هم داشته باش، سر کاری نماشه، بگو بردید من مثل شیخ انصاری داره که از تهران که می آوردن وجوهات اگه پول داشت البته میگفت برید به مرحوم کنی بدید، اگه نداشت البته میگرفت، حالا اونم هست، ولی وقتی داشت میگفت بید هم مرحوم کنی بدیم، مرحوم کنی در تهران وکیل از ناحیه ماست، هر چی میگه حرف ماست، این معرفت درسته؟ اگه بزنی وکیل باید همه کار خود بکنه میشه علکی اونجا. گفتش که رد در، حالا چی میگه مامرغانی؟ میگه که آقا مرحوم علامه مامرغانی میگه آقا جان اینجا قضیه چی بود؟ حاجز ابن یزید وکیل امام بود دیگه، این ابن عبدالحمید هم مثل شما بود، در این که این وکیل سقه است یا سقه نیست شکی. بعد امام به چی گفت؟ فقط نگفت حاجز سقه است، کلی گفت، گفت لیس فینا شک کن
ولا فی من یقوم و مقامنا به امرنا، پس در اونی هم که من یقوم و مقامنا به امرنا تو اونم نباید شک کنی. درسته؟
خب وکلام یقوم و مقام امرنا به امر امر دیگه، پس نباید شک کنی. پس این روایت دلیل میشه تا اینکه وکیل امام جای شک و شبهه استدلال ما مقاله رو فهمیدی؟ چی جواب میدی؟ اون به نظر شما ضعیفه، به نظر ما ضعیف نیست. خود این سند اختلافی، حسن ابن عبدالحمید اختلافیه. آیه ترابی هم اصلا نظر سقه نمیده، ولی خب ما قبول داریم اصلا باقی کنیم. آیه این نظر نمیده. خب
هم باره وجوهات
نیست.
باید فرمه وجوهات نیست.
خب؟ توی وجوهات نباید نیست. از کجا میگی فقط وجوهاته؟
بگو برش کرد.
پول علمی حرف بزن، درست میده، اما علمی نمیده. شما برای شهور من شهی زهورتون میده درست
میشه
مدده و مرد چی بیا ببینید قدر متعرف کنه در نهام تفاطله.
ببینید آقا جون زهور، ببینید هوایی بگید زهوری تو هواست، هر وقت میگید کسی میگه زهور یا تو میگی زهور، پشت سرش بگو من شهی زهور، موقع معلوم میشه. مرحوم امام
و مرحوم آقای خویی هر دو از به دو باید اشکال کردن، گفتن امام حاجز ابن یزید رو وکیل کرده بود در امور مالی، جناب در امر خمس، جناب ابن عبدالحمید هم میخواست خمس بده دیگه، در همون جهت خمس دادن تشکیل کرده بود، با کلی مشکل نداره. اما حرف ما اینه که اگر یکی مثلا در امر مالی وکیل شد، در این نمیشه ثقه باشه، در اون امر مالی تو شک نکنید، نه اینکه اصلا شک نکنید. و در این روایت هم به قرینه سیاق که بعضی از دوستان گفتن و هم با قدر متیسر در مقام تخاطب، اینجا دیگه مقدمات حکمت تمام نیست که این جمله لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم و مقامنا و امرنا اطلاق پیدا کنه، تو بگیر من یقوم و مقامنا و امرنا فی ای جهته لا یجوز شک و فیه من ای جهته. یعنی چی میگم؟ اگه اطلاق میداشت حرف موقعانی اثبات میشد، درسته؟ اگه اطلاق میداشت حرف موقعانی اثبات میشد، یعنی میگفتید که آقا لیسه فی من یقوم و مقامنا من ای جهته، درسته؟ شک کن من ای جهته. اما چون اطلاق قراره، چون مقدمات حکمت تمام نیست، پس اطلاقی که بخواد از هر وکالت از هر جهتی را، شک در هر جهتی را نفی کنه وجود نداره. مثلا باز ما معرفمون هستیم، حرفی در هر جهتی وکیل شد، در همون جهت سلم داره آبه، هیچ شک و شبهی هم نه، ولی هر جهتی مستلزم وثاقت نیست. شما اگر یکی رو وکیل کردی برای اینکه دم در کفشا رو جفت کنی، خوبه؟ حالا من نتیجه میگم که چون وکیل کفش جفت کردن جدا در شما بوده، پس من میتونم پشت سر اقتدا هم بکنم؟ نمیشه، بکارت فاسق روی جایز نیست. نظار اون حرف بوده هست میام از که امام آیه چیزم دارن که این ملازمه با عدالت نداره. بله وکالت در امور دینیه که عدالت درشون شرط اون، چرا اون علامت وثاقته، اما باید احراز کنیم که در این مورد وکیل بوده، ببینید، ولی مطلق وکالت تنها چیزی رو اثبات نمی کنه.
اگر که امام شخص رو امام جماعت بذارن هم امر دینیه هم عدالت
داره. امام جماعت که بذاره معلوم میشه صبر عدالت او را و قرائت او را قبول داره، این درست میشه، اما ضبطش هنوز معلوم نمیشه. مگر ما ضبطش هم از جای دیگه بگید احراز میکنه، این کارم میکنیم. بعد در مجموع حساب در رجال ما دو چیز میخوام، یکی که در جعل خطا نکنه، جعل نکنه ایشو، دوم در ضبط استفاده نکنه، این دوتا رو میخوام. امام جماعت که میذاره معلومش حال جعل نیست، چون اگر بود عادل نبود دیگه. ضبطش هم اگر گیری نداشته باشه ما قائل میشیم، ولی نمیشه.
ضبط هم باید احراز بشه اصلا.
بله ضبط البته اگر ما ببینیم در میان مردم از زمانش با این معامله‌ای که میکردن حرفاشو قبول میکردن متهمش نمیکردن، معلوم میشه ضبط متعارف رو داشته. حالا تو روات بحث خواهید کرد.
البته
اختصاصی
هم
دیگه
امام
نداره، درست
تبعیت کردن
از بیشتر کسی مثلا باید تبعیت دوباره به همون بحث هست. حالا امام بالاترین درجه شه که حالا اینا بحث داره،
اون تبعیت میخوام اینه که فرق نداره،
امام
توی
که
فرق
نداره میشه
ارشادی که همه دیگه همه تو پدرمانه هر بچی دیگه. بله بله، این نهایت مثلا مثل سرات استنتاز، حالا یعنی این اونا،
شیخ
خدا
یه چیزی بهت بگم ناراحت نشیم، معلوم میشه روایت استثاب و ظهورگیری ها رو درست نخونیم. ببین هر ظهوری فوری باید از چی سوال کنی؟ منشأ ظهور، ولی این مشکل درست میشه. در روایت استثاب چون تعلیل داشت تأمین پیدا کرد، چون گفت لعنک کنت علی یقین من، ولی اگر فقط مورد سوال رو فقط مورد سوال رو جواب میداد ما نمیتونیم تعمیم بدیم. اون تعمیم که اونجا بود یکی به قرینه تعلیل بود، این تعلیل در صحیحه ثانیه صریح بود، نص بود، بدون لعنتک کن تلا یقین من طهارتک. در صحیحه اولا نص نبود، ظاهر بود. از کجا استفاده شد؟ از حذف جزا، چون جزا حذف شده بود. و این غلط، چرا شیخ اونقدر اونجا زور میزد این نمونه میآورد که ببینید جزا حذف میکنه علت ذکر میکنه تا بگه اینی که الان اومده چیه؟ علته، تا بعد قابل تعمیم بشه. سرش این بود، ولی صرف سوال و جواب کافی نیست. درسته مورد مخصص نیست، اما اونورم نیست که همین که سوال شد شما بتونید تعمیم بدید، باید مقدمات حکمت در جواب بدون کامل باشه.
یعنی احتمال میدیم که
فایده نداره، منشأ ظهور میاد خرابش میکنه. توی روایات استصحاب یکی تعلیل بود، یکی هم کبرای استدلال بود، در کبرا قرار میگرفت و کبرا باید کبرا نیست.
یعنی
که
امام
داره
مثلا میگه اینو
برمیگردونن، در همون امر شک نکن، کلیتش ملاحظ همون امر
تعلیل جمله رو
تمام. نه یعنی کبرا قرار
بگیره به لحاظ همون امر فایده نداره، تعلیل به لحاظ رد ماله، این به درد وساقت نمیخوره.
مال نیمده
چرا دیگه؟ خودش داره میگه جماعت و شرعی هم بابا.
نه اون که موردشه، این که امام داره میگه
رده ما مرگه که ما موقعه میگه که همون شیعه که جمع کرده
که کلی میگه که بلای سفینا شکنه.
آقا ما مرگ باله، سوال نبوده که استفتاء علمی که نبوده، این جماعت و شیعه ده بعد رفته پولو بده، بعدم امام نگرفته گفته برو به فلانه بده.
چرا بدیم لای سفینا؟
درسته، اما در همون هم خود ما میگیم شیخ خود یه صلوات بفرستید صورتون آب کشیده است. اطلاق یعنی چی؟ برگردیم اولش، اطلاق یعنی چی؟ نه خب ماهیت محمله هم قید نخورده. اطلاق یعنی چی؟ وقتی میگی حکم مطلقه یعنی چی؟ فرض ماهیت محمله با مطلق چیه؟
در مقام بیان بوده
که مقدمات
اینا خوبه.
ماهیت مشخصه، فقط مقید نیست. ماهیت محمله
از ماهیت مشخصه. در اطلاق قیود لحاظ میشه و رفض میشه. خب؟ اما ماهیت محمله من حیثیه چون لحاظ قیود توش نیست، اطلاق نیست. حالا تفصیلش باشه در کفایه، حالا اصول فقه تمام شد کفایه فرسی. ما وقتی اطلاق درست میشه که ما بدونیم مولا این قیود رو لحاظ کرده و رفض کرده، نمیگیم جمع کرده، دو مستکه نمیگن لحاظ کرده و جمع کرده قیود رو، اون یه گروه، یه ده میگن نه اطلاق جمع و قیود نیست و درست هم رفض رو قیود دو، باید لحاظ بشه و رفض بشه. مثلا من گوینده التفات دارم به این مطلب که این آقای بعضی وقتا مثلا قبای تیره می پوشه، بعضی وقتا قبای روشن می پوشه، بعد در این حال میگم وقتی آقای قبا پوشید اکرامش کن، وقتی توجه دارم این منامت میشه که چه قبای تیره پوشید چه قبای نظام، مقابل اطلاق میشه اهمال و اجمال. اونجایی که اصلا من نمیدانم ایشون قبای پیره و سفید هر دو داره، اون میشه اهمال. اون موقعی که میدانن ولی در این حکم لحاظ نمی کنن، این میشه اجماع. به همین خاطره که مقدمات حکمتو میگن، چون میگن مال از کجا بفهمیم در مقام اثبات که مولا این قیود را لحاظ کرده و در این حال عقص نکرده. میگن وقتی مولا در مقام بیان بود، یعنی در مقام اجمال و اهمال نبود و میتوانست اون قید را هم بیاورد و در این حال نیاورد، معلوم میشه قیودی که لحاظ کرده بوده چکار کرده؟ رفض کرده و اطلاس با. حالا بعضا میگن قانون ما تخاطب هم باید باشه مثلا خون بله، این معنی اطلاق. وقتی شما بخواید از خطاب اطلاق گیری کنید باید این خصوصیات باشه، یعنی لحاظ بشه و رفض بشه و راه اثباتش هم مقدمات حکمت و عمدش و همیشه هم نقدر عمدش. وقتی شما بخواید بگی این لیس فینا شک کن ولا فی من یقوم مقامنا به امرنا، این همه رو میگیره، یعنی لحاظ شده در این خطاب، لحاظ شده از حالات مختلف وکالت و رفع شده از اون حالات مختلف. این میشه اطلاق. وقتی که طرف داره سوال میکنه از چی سوال میکنه؟ ما. بعد امام میگه چی رو رد کن؟ ما. بعد علت میاره برای همونه که باید رد کنی. چرا؟ چون ما این وکیل قاردن شک نکنیم، درسته؟ این صرفا لحاظ کرده است، چه در سوال و چه در جواب. اتون اگر جواب رو دمام اکناش بهتر بود برای شما، چه در سوال چه در جواب لحاظ کرده تو امر مالی رو. این درسته؟ اینجا ثابت نمیشه لحاظ کرده. مثلا فرض کنیم استفتاء شرعی، اینه اطلاق، اینه صرف این که یک کلمه بیاد و قیدی تلوش نیاد که اطلاق نیست. بعدا مقدماتی که نمارد یه مقدمی گفتیم یا هرچی بیاد قیدن مطلق که بعضی هاش که اطلاق ذات میگرد.
برزتی حضرت قبول داریم،
برزتی
حضرت یه جمله گفتی که
میتونست اونو نگه،
خیلی راحت میتونست.
نه تمنینش تمنی
نه درست،
نه در حاجز ابن یزید، در هر کسی که در هر کسی که من اون رو قائم مقام قرار دادم نسبت به اون چی که قائم مقام شده در اینجا جای شکی نیست. این قدر متعقل هست تأمین دادنش به سایر انواع وکالت و سایر انواع شک، این نیازمند اثبات لحاظ سایر انواع وکالت و انواع شک و رفض است.
نه
بردت که قاعده کلی
حضرت
دادی
یا نه قاعدهش کلی در مسائل دینی مثلا
شیخونا استثاب دوره در همون روایات استثاب سید مرتضا چکار میکرد؟ سید مرتضا که ممکن استثاب بود چی میگو؟ گفت این مال قاعده هست، کلی هم هست، کهرا هم هست، ولی فقط مال بابه
طهارت.
این هم این اون میشه اگر مقدمات حکمت تمام نشد. بله حضرن از لغویت کبرا یا کذب کبرا شما یک کلیت باید بدید، خدا کلیتش محدود میشه به همون با سید مرتضی. اینا که منکر استصحاب بودن گفتن در وضوع رافع از حدث و خبث اگر شک کردی در بقایش به شک اعتنا نکن، اما اگه کل استصحاب اینجوری باشه قبول نداری، این فقط مال باب طهارت بود. یا چونه چرا اینو نگفتن؟ برای اینکه اون کبرای کس داشه. این هم اینجا بود مطا اونجا ما حرف سیدو قبول نکردیم به دلایلی. این جمله فقط در بحث وضو نیست، فقط تو نماز نیست، توی روزه هم هست، درسته؟ توی حج هم هست، تو زکات هم هست. اینجا عرفاً منوش اینه ایش که خصوصیت نداشتن، اشکال میکردیم، این قرآن خارجیه بود، مثل هم قرآن داخلیه داشتیم. حالا بعد جا اما اینجا که قرن خارجی و داخلی یه بر تعمیم نداریم که بگیم سایرم لحاظ شده، نظام میگیم اونی که با این حدیث اثبات میشه فقط اینه که اگر ما امام کسی را در موردی با این مقام خود قرار دادیم، وکیل خود قرار دادیم، شما در اون مورد نباید بگید شک کنید. حالا چه حاجزه میگذی چه غیر حاجزه میگذی امام میپذیره، امام میپذیره، آی خویم میپذیره. مدت صحبت اینه که ما در رجال خیلی از وقتا فقط جلوی طرف میشن وکیل و ناحیه به قم، وکیل و ناحیه به ری. اما این که وکالتش در ری در چه قلم روی بوده ننوشتن. شما میخواد با همین که وکیل و ناحیه بود توصیقش کنی، ما میگیم نمیشه، گیری نمیشه. معلوم شد چی شد؟ این حرف امام های خویی اینه. مثلا در یه وقت در یه فردی ما با یه قرائنی یه ظاهر حال درست میکنیم که به دست میاریم این وکالتش فقط مال اون مورد مثلا فرض کنیم مالی نبوده، خود دیگه تو مورده. الان کبرای رجالش قاعده رجالش این میشه، ما میگیم وکالت صرف وکالت علامت وساقت نیست. بله اگر امام کسی رو در جای وکیل کرد که در اونجا وساقت لازمه، وساقت احراز میشه به دلالت التزامی، در غیر این صورت ثابت نمیشه. مراجع
دینی
بگیر، مرجع محل رجوع در دین یا محل رجوع در روایات اونم باشه میشه. مثلا فقیه میاد میگه از کی روایت بگیرم، میگه از فلانی روایت بگیر. عامی میاد میپرسه از کی بگیرم، میگه از فلانی بگیر، که اینجا مرجعیت اثبات میشه. اینجور وکالت ها به درد میخوره. اما وکالت در یه امر مالی که پول رو جمع کنه برای بده امام، بله مد هست، بالاخره فرق هست بین این با دیگری. حداقلش اینه که امام این رو در امر مال قابل اعتماد میدونسته، مد هست، ولی توصیق اثبات نمیشه. معلومشو؟ اگر وکالت مطلق دیگه اثبات
میکنه،
اگر وکالت مطلق یعنی چه؟ در همه اون این باید احراز کنید که در همه امور بوده. یعنی مثلا اگر بتونی اون سوال و جواب روایت که وکیل قاضی ببینی، بعد ببینی که اینا در مقام بیان حیثیت خاص بگو نبوده، مثل قضیه زکریا ابن آدم تعمیم پیدا کرده، بعد حرف شما درست. مثلا مشکلی که اولا پیش میاد اونایی که وکیل اونجوری علل اطلاق هستن، عملا شما توصیفاتشون از راه های دیگر هم داری، کار به اینجا کشیده نمیشه. ولی اگر بود بله
شد، وقتا این بوده که شده جدا باشه این دو مورد.
بله زیاد. اصلا ما در زمان خود پیامبر خود این تونسی یه کتابی نوشته، اومده مکاتبات اداری، به قول امروزه میشه اداری، پیغمبر رو جدا کرده. آره مکاتب مکاتب اداری شد سیاس، مثل مکاتب رسول های چیزی نیست، مال رسول های میاره چی کل نوشته هست. این فقط نه، اون سیاسی هاشو اینا جا کرده. و شما اونجا که نگاه میکنید در اکثر موارد امام برای امور لشکری و جمع آوری زکات یه نفر رو گذاشته، برای پیغمبر برای قضاوت و امور شرعی یه نفر دیگر رو گذاشته. بعضی از جاست که یکی برای هر دوی، مثل حضرت علی که میفرسته هر دوی، ولی معمولا دو نفر میفرستن. این رویه بعد تو دوره خلفا هم رایج شد، اونا هم معمولا یکی رو میذاشتن برای امور لشکری و اینا، یکی رو میذاشتن برای قضاوت و بیت المال و پول هم دسته این میدادن و مسائل شرعی. و خیلی وقتا اینا دعواشون میشد. مثلا در کوفه مثال معروفش اینه، ابن مسعود از طرف عمر و بعد عثمان مسئول بیت المال و قضاوت و پاسخ و مسائل شرعی بود، ولی مسئول نظام و امور اجرایی بود. بعد ولی برای لشکر و کارهای دیگه قرض میگرفت، ابن مسعود اصلا بیت المال بود. بعد که حساب کتاب کرد دیدیم پولی که قرض گرفته همش تو لشکر خرج نشده، اختلاف شد، ولی قبول کرد. اول مکتوبم نوشت، یعنی ابن مسعود ازش خواست که باید بنویسی که من این پولو قرض گفت برای خودم خواستم قرض بوده، گفت این قرضه برای خودم، کاری به لشکره. اینم کلا رفتارش نوشت. بعد که نوشت سال بعد که شد که خب بیا پس بده، و این نداد، هی همچنین اضافه شد که بعد قضیه بالا گرفت و درگیر شدن و بعد درگیری بالا بود و متا اینا مستقیما نمیشدن اما عرض میکنه. یعنی نه این دو نفری که میذاشتن هم زمان پیغمبر هم زمان خلفا. تو صفوی هم بدن محقق کردی مشابه ماجرا رو انجام داد، گفتم بهتون، یعنی از اونجا الهام گرفت. نمیشه اصلا اینا هی مینوشتن به مرکز که این مینوشت زیرا اولو بزنه اون زیرا بنوزه، تا یه روز بالاخره ابن این ولی رفت نمازش رو 4 رکعت خون مست کرده بود، معلوم شد مست ابن مسعود شهاد مناسبه گرفت و حدش هم زد، یعنی میخواد حدش بالا حدم نزد، گرفت که حد بزنه. بعد دیگه خبر به مرکز رسید و برش داشتن و رفتن کوفه و بعد آخر حضرت علی حد زده بود، ابن مسعود کتک زد اونجا مفصل ماجراش. من میخوام بگم این رایج بوده، ابن مسعود میخواد حد بزنه نتونست حد بزنه، جلوش نایست، این رایج بوده که برای جای یه نفر برای مالی بیت المال و قضاوت و شرعی رو بدن به یه نفر، لشکری و جمع‌آوری زکات و بوده جمع میکرد خودش نمیش خرج کنه، جمع میکرد برای بیت المال، ولی بیشتر لشکر رو بدن به یه نفر. بعد رفتم یکی رو مسئول هر دو میذاشتم، این بوده آیه
خود. اینجا وقتی میگن طرف مثلا توی داخل روایات میگن مثلا طرف وکیل امام بوده، خود این
ضرور
نداره
توی
اینکه تو چه امور وکیل بوده؟
چه
ضروری
داره؟
یعنی وقت
بررسی
کنیم
ببینیم
تو چه
کسرتی
باشه،
بحث
وکالت کجا وکالت
بوده؟ وکالت هم در امور مالی زیاد بوده، هم در امور شرعی، این دوتا زیاد بوده در شیعیان، چون دوتا مسئله زیاد داشته، یکی خمس بود میخواستن بدن به امام، سهم امام میخواستن بدن، یکی هم سوالات شرعی داشتن، این دو نوع وکالت، یکی برای سوالات شرعی، یکی هم برای جمع‌آوری خمس در شیعه زیاد بود. وکالت برای جهاد، فرماندهی، نمیدونم بیت المال اینا تو حضرت علی و اینا داریم، ولی بعدیاشون حکومت نداشتن اونا کمه، اما این دو نوع وکالت، یعنی وکالت در استفتا در امور شرعیه و وکالت در امور مالی زیاده و بینشون خیلی فرقه. وکالت در استفتا در امور شرعیه نه تنها وساقت بلکه نوعی فقه یا فقیه، ولی قریب الفقه بودن رو اثبات میده، اما وکالت در صرف امور مالی و جمع‌آوری خمس فقط امین بودن طرف رو در نگهداری مال آقا حساب میکنیم، اما وساقتی که ما تو روایت لازم داریم در نمیده. خدا مثاله هم
وکالت کشیدن
چی؟
خدا مثاله
آیه خویی در ادامه بحث میاد موارد متعددی از وکلای امام رو نام میبره که در قبال اینا لعن اصلا وارد شده، این ضعیف هم مسلم این رو میگه، منطقه ما چون قبلا گفتیم این همه ضوابط عام دارن و قابل تخصیص هست، مگر اون تخصیص بعد تخصیص اکثر رسی که متعرض نمیشه، فقط این نکته رو میگیم که خیلی از رای که آقای خواهی نام برده اینا در یه دوره از زندگیشون وکیل بودن، در اون دوره هم ملعون نبودن، در یه دوره دیگری ملعون شدن که در اون دوره هم وکیل نبودن، مثل علی بن ابی حمزه بطالی مثال معروف شد که وکیل بود هم در امور مالی هم در استفتاءات شرعی، تو هر دو هم بود، علی بن ابی حمزه هم در استفتاءات شرعی بوده هم در امور مالی، و مشکل اگه یه زمانی ملعون شد سان بابتیه شد یا شرمقانی، مثلا شرمقانی وکیل بود، وکالش هم آم بود، هم در امور شرعی وکیل بود هم در امور مالی، اون زمان هم لند نداشت، اون زمان هم که لند داشت وکیل نداشت، بزا این حرفی که خیلی ها در نقض آقای خویی گفتن هم از آقای شوبری نقض کردن هم دیگران که این نقض ها وارد نیست به این جهت، به نظر حرف درستی روشن تا اینجا. خب یه 10 دقیقه استراحت کنید بعد بریم سراغ کسرت روایت اجلا و الحمدلله رب العالمین. یا امروز اگه برسم میگم، اگه نشد فردا اول جلسه آخریش میگم. ببین کسرت روایت اجلا، تصحیح سند و ابن غزالی، این ستای کلام بود.